نخستین ثانیه های یک شنبه آغاز بامداد هفتمین روز از دهه 90 خورشیدی اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله نیمه شب ما. اولین شنبه سال رو با ما به پایان رسوندید و اولین یک شنبه سال رو با ما آغاز میکنید. نخستین ثانیه های هفتم فروردین رو خوشحالم که کنار ما هستید با من، میزبانتون در یک ساعت آینده نیوشا بقراطی. امیدوارم هفته اول دهه جدید، دهه 90 خورشیدی، براتون روزهای خوش تعطیلی بوده باشه تا اینجا و امیدوارم روزها و سال و سالهای خوشتری پیش روتون. توی این روزهای پرکش و قوس تعطیل، مخصوصا برای دانش آموزا و دانشجوها که 13 روز تعطیلن، ما اینجاییم توی استودیو خبر تا بگیم براتون که چه گذشت و چه میگذره این روزها در دنیای خبر. همراه من باشید، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من یک بار دیگه مینا بهارمست نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. یک بار دیگه درود بر شما خانم بهارمست. و چه خبر در دنیای اطراف ما از انقلاب‌های مختلفی که داره در شمال آفریقا و خاورمیانه و اینا رخ میده، چه خبر داریم؟
خب بله، با سلام به شنوندگان عزیز. شورشیان در لیبی میگویند بورقیقه را پس گرفتن، همزمان نیروهای دولتی به مصراته حمله میکنند. تظاهرات ضد دولتی در سوریه روز شنبه ادامه داشت و نیروی دریایی آمریکا آب شیرین برای خنک کردن راکتورهای فوکوشیمای ژاپن رساند.
خب پس بشنویم، بیشتر منتظر نمیگذاریم شنوندگان مجله نیمه شب رو. آخرین خبرها با مینا بهارمست، برمیگردم تا چند دقیقه دیگه.
شورشیان در لیبی میگویند شهر بورقیقه در 70 کیلومتری اجدابیه را پس گرفتند. شهر اجدابیه پس از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به نیروهای قذافی روز شنبه به دست شورشیان افتاد. همزمان شهر مصراته زیر حملات سنگین خمپاره نیروهای دولتی قرار دارد. آخرین گزارش هاکی است که نیروهای ائتلاف حملات هوایی به نیروهای دولتی در نزدیک مصراته را از سر گرفتند. تظاهرات ضد دولتی در سوریه روز شنبه هم در شهرهای جنوب این کشور ادامه داشت. بر پایه گزارش‌ها دفاتر حزب بعث در شهرهای تفس و لازقیه به آتش کشیده شد. به گفته مخالفان در تیراندازی نیروهای لباس شخصی 3 نفر در لازقیه کشته شدند. نیروهای امنیتی صدها تن را نیز در شهر درعا با پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی متفرق کردند. ساعتی بیش از آن مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه در این شهر با حضور هزاران نفر برگزار شده بود. گفته می شود روز جمعه دست کم 10 تن کشته شدند. همزمان دولت سوریه 260 تن از زندانیان سیاسی را که دوران حبس خود را تقریبا به پایان رسانده بودند آزاد کرد. بیشتر این زندانیان از اسلامگرایان و عده‌ای کرد بودند. در ادامه تلاش برای خنک کردن راکتورهای هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن، نیروی دریایی آمریکا روز شنبه آب شیرین به نیروگاه رساند. آب دریا در ساحل نیروگاه هسته‌ای به مواد رادیواکتیو آلوده و سبب نگرانی ساکنان محل شده است. هرچند به گفته کارشناسان میزان رادیواکتیو هنوز به درجه خطرناک نرسیده است. استفاده از آب شور دریا باعث فرسودگی تجهیزات می شود. دولت کانادا اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی دوم ماه می پیش از یک ماه دیگر برگزار می شود. در پی رأی عدم اعتماد پارلمان کانادا به استفن هارپر نخست وزیر این کشور، دولت محافظه‌کار او سقوط کرد. نخست وزیر کانادا گفت مردم بار دیگر به حزب او رأی خواهند داد، زیرا که موضوع اصلی برای آنها سیاست اقتصادی احزاب است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلال طالبانی و حامد کرزی رؤسای جمهوری عراق و افغانستان برای شرکت در جشن نوروزی دولتی وارد تهران شدند. قرار است رؤسای جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان و مقام‌های از آذربایجان، قرقیزستان، عمان و لبنان هم برای شرکت در این جشن در روز یکشنبه به تهران بروند. دولت محمود احمدی نژاد به رغم مخالفت اصولگرایان در مجلس و روحانیون محافظه‌کار تصمیم گرفته است این جشن را برگزار کند.
متشکرم، مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما چه میشنویم در حدود 26 دقیقه آینده در نیمه اول این مجله نیمه شب؟ ایستگاه بعدی در رد خونین اعتراضات سوریه. لیبی یک هیچ به نفع انقلابیون، شهر نفت خیز اجدابیا در دست اپوزیسیون. نامه خانواده یک محکوم به اعدام، چوبه دار برازنده فرزندمان نیست.
قبلا همین فعالیت ها با 2-3 سال زندان معمولا خاتمه پیدا میکرد، ولی الان
اینها بیشتر از یک شماره، شماره خوشبختی، شماره 319 میلیون دلاری تا گفتگوی ایدانه با سلطان ترانه قلب ها. ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. سوریه، سوریه این روزها رقابتی داره با لیبی در تصاحب سرخطهای خبری مربوط به اعتراضات خاورمیانه و شمال آفریقا. بعد از کشته شدن ده ها نفر در تظاهرات روز جمعه در سوریه، معترضان این کشور روز شنبه هم مردم رو به تظاهرات ضد حکومتی فراخوندند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، طی هفته گذشته فقط در شهر درعا در جنوب سوریه دست کم 55 نفر کشته شدند. آخرین تحولات سوریه رو بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
روز شنبه 26 مارس هزاران نفر از معترضان سوری برای چندمین روز پیاپی در شهر درعا در جنوب سوریه به خیابان آمدند و شعارهای آزادی خواهانه سر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرات بر ضد حکومت خانواده اسد در سوریه به دیگر شهرهای این کشور گسترش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، شهرهای درعا، لاذقیه، حمص، حلب، حما و حتی دمشق شاهد اعتراضات علیه حکومت بشار اسد بوده است. همچنین گزارش شده است که روز شنبه در شهر تفس در نزدیکی شهر درعا در جنوب سوریه، معترضان ساختمان حزب بس و یک کلانتری را در این شهر به آتش کشیدند. تاکنون بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی بر روی معترضان در شهرها و روستاهایی که در آنها اعتراض رخ داده، تعدادی از تظاهرکنندگان کشته شدند. اما رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که به خاطر محدودیت‌های اطلاع رسانی در این کشور، آمار دقیقی از کشته شدگان هنوز گزارش نشده است. طبق گزارش منابع حقوق بشری، از هفته گذشته تا کنون فقط در شهر درعا 55 نفر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. روز جمعه در این شهر معترضان مجسمه حافظ اسد، پدر بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه را به پایین کشیدند. از سوی دیگر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دستور داده تا نیروهای پلیس و ارتش از مرکز شهر درعا در جنوب این کشور به حومه این شهر برگردند. در همین حال روز شنبه دولت سوریه نیز اعلام کرد که در تلاش برای رضایت معترضان 260 زندانی سیاسی را از زندان آزاد کرده است که گفته می شود بیشتر آنها از اسلامگرایان این کشور هستند و در میان آنها 17 نفر کرد نیز وجود دارد. اما اعتراض ها در سوریه به کدام سو می رود؟ آیا نوع اعتراض ها و درخواست معترضان در این کشور به مانند آنچه است که در دیگر کشورهای منطقه مانند مصر، تونس، لیبی و یمن وجود دارد؟ امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید:
البته تظاهراتی که در سوریه شاهدش هستیم شبیه هست به تظاهراتی که در مصر، یمن، لیبی و کشورهای دیگه عربی دیدیم در این هفته های اخیر، ولی تفاوت‌هایی هم داره. تفاوت اول این است که در سوریه یک اقلیت مذهبی به اسم علوی ها حکومت میکنه برای یک اکثریت سنی مسلمان، بنابراین در سوریه برخلاف کشورهای دیگه عربی یک جنبه مذهبی بسیار شدید در این اعتراضات وجود داره، یعنی اکثریت مسلمانان سوریه اقلیت حاکم رو اصولا مسلمان نمیدونن و عقیده دارن که این یک فرقه کوچکی هستن از کفار که حکومت میکنن بر مؤمنان. تفاوت دوم این هست که در تمامی کشورهای عرب ارتشها و نظامیان به طور کلی سرانجام به طرف مردم گرایش پیدا کردن، حتی در لیبی و در یمن هم امروز میشنویم که بخشهایی از ارتش به طرف مردم میرن. در سوریه اینطور نیست، برای اینکه اقلیت علوی همیشه در ارتش شرکت داشتن و در پلیس و بدین ترتیب برای حفظ گروه خودشون هم که شده به طرف مردم فعلا تمایلی نشون نمیدن. تفاوت سوم البته این است که سوریه میشه گفت که بسته ترین جامعه عرب بوده در این 50 و چند سال اخیر و وضع سوریه به نظر من پیچیده تر از کشورهای عربی دیگه است و در حال حاضر آقای بشار الاسد رئیس جمهوری دو راه حل بیشتر نداره، یا بایستی مثل آقای قذافی سعی کنه سر کار بمونه با زور و احتمالاً یک جنگ داخلی به وجود بیاره که سرانجام به هر حال بازنده خواهد شد، و یا اینکه همونطوری که خانم بوسین شعبان یکی از وزرای سوریه گفت شاید آقای بشار الاسد تصمیم بگیره که از قدرت کنارگیری بکنه و الان صحبت از این است که ایشون ممکنه به انگلستان سفر کنه، چون میدونه که همسرش تبعی انگلستان است و این راه گریز براش وجود داره برخلاف آقای قذافی.
یک هفته ناآرامی در سوریه و کشته شدن ده‌ها معترض در خیابان‌های این کشور واکنش مقامات و نهادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با محکوم کردن کشتارها و خشونتها خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم خشونتهای صورت گرفته علیه معترضان در سوریه را نگران کننده خوانده است.
بیشتر میتونید بخونید روی وبسایت رادیو فردا. در گزارش اصلی صفحه اصلی دفتر حزب بعث روسیه در دو شهر مهم به آتش کشیده شد. میتونید تایپ کنید radiofarda.com اگر ساکن ایران هستید. فرهنگ.biz وبسایت هست و آدرسی که شما رو مستقیما میرسونه به جایی که میتونید فیلتر شکن ما رو دانلود بکنید و دسترسی داشته باشید به صفحه اصلی وبسایت ما. اما گفتیم از رقابتی که انگار بین دو کشور ملتهب سوریه و لیبی در گرفته این روزها، رقابتی بر سر تصاحب سرخط‌ها و عناوین خبری. در حالی که آتش اعتراضات در سوریه زبونه میکشه، در لیبی هم اوضاع بعد از دخالت نیروهای ائتلاف گویا رفته رفته به نفع اپوزیسیون تغییر میکنه. امروز 2-0 به نفع انقلابیون لیبی رقم خورد بعد از اینکه اپوزیسیون تونست در صبح شنبه شهر استراتژیک اجدابیا رو از نیروهای هوادار سرهنگ معمر قذافی خارج کنه. در شامگاه شنبه هم منابع خبری شورشیان گزارش دادند که شهر بوریقه در شهر این کشور هم به فتوحات مخالفان حکومت اضافه شده. رضا جمالی همکارم که التهاب‌های خاورمیانه بزرگ رو امروز دنبال کرده در رادیو فردا گزارشی هم از لیبی داره که دعوت می‌کنم اون رو هم بشنویم.
پس از تصرف شهر اجدابیا در شرق لیبی، مخالفان معمر قذافی به پیشروی خود ادامه دادند و طبق گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از مخالفان، شهر بوریقه در 80 کیلومتری شهر اجدابیا نیز به تصرف مخالفان حکومت سرهنگ قذافی درآمده است. پیشتر روز شنبه با بمباران سنگین نیروهای ائتلاف علیه مواضع نیروهای قذافی، مخالفان موفق شدند شهر استراتژیک اجدابیا را به تصرف خود درآورند. همزمان گزارش شده که شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی در غرب این کشور، زیر حملات شدید توپخانه‌ای نیروهای قذافی قرار داشته، اما با بمباران مواضع نیروهای قذافی از سوی هواپیماهای نیروهای ائتلاف از شدت حملات به این شهر کاسته شده است. عملیات هوایی نیروهای غربی علیه معمر قذافی رئیس جمهور لیبی شرایط را به نفع مخالفان در این کشور تغییر داده و نتیجه آن تاکنون تصرف دو شهر مهم اجدابیا و بوریقه تا به این لحظه از سوی مخالفان شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 اسفند سال 89 قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به تصویب رساند. در این قطعنامه به نیروهای ائتلاف اجازه داده شده تا همه اقدامات لازم از جمله گزینه نظامی را برای دفاع از غیر نظامیان به کار ببندند. تلویزیون دولتی لیبی هم عقب نشینی نیروهای قذافی از شهر اجدابیا را تایید کرده است. در همین ارتباط معاون وزیر خارجه دولت قذافی خالد کعیم گفت
In the last two days the coalition and we call it the crusader.
در دو روز گذشته نیروهایی که ائتلاف خوانده میشوند و ما آنها را نیروهای شرکت کننده در جنگ صلیبی مینامیم، با حمله شدید به شهر اجدابیا و غیر نظامیان در این شهر ما را مجبور کرد تا صبح شنبه از شهر اجدابیا خارج شویم. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز با پخش تصاویر شادمانی مخالفان در شهر اجدابیا گزارش کرد که آب، برق و شبکه مخابراتی این شهر آسیب دیده و قطع است. در همین حال شبکه یورونیوز نیز گزارش داده که تعدادی از مزدبگیران آفریقایی که برای نیروهای قذافی می جنگیدند در شهر اجدابیا به اسارت مخالفان در آمدند. اما در غرب لیبی به خصوص در اطراف شهر مصراته نیز درگیری ها به شدت ادامه دارد. ساکنان این شهر بندری میگویند که آب، برق و تلفن شهر مصراته قطع است. با این حال صلیب سرخ جهانی اعلام کرده که برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به این شهر هنوز مانعی از سوی نیروهای متخاصم ایجاد نشده است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن تقدیر از عملیات نیروهای ائتلاف در لیبی گفت برنامه‌ها در این زمینه پیشرفت چشمگیری داشته است. همچنین اتحادیه آفریقا اعلام کرده که آن سازمان قصد دارد تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ در لیبی را آغاز کند.
شنونده گزارش همکارم رضا جمالی بودید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و خوشحالم که در این ساعات و دقایق دیرگاهی همراه هستید با ما در رادیو فردا. در ادامه خواهید شنید از جمله: وقتی کسی با یک شماره، فقط یک شماره، رکورد خیلی از میلیونرها رو در جهان میشکنه. و البته مصاحبه با عارف، خواننده محبوب ایرانی. اما تا پیش از اون در ایران اعتراض به اعدام. خانواده شیرکو معارفی متهم سیاسی 31 ساله محکوم به اعدام اهل بانه در نامه‌ای سرگشاده به نهادها و سازمانهای حقوق بشری از اونها خواستند برای نجات فرزندشون از چوبه دار با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه. بر پایه حکمی که به تایید دادگاه تجدید نظر سقز هم رسیده، قراره که شیرکو معارفی روز 11 اردیبهشت ماه به اتهام محاربه اعدام بشه. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران، درباره آقای معارفی، اتهامات و همچنین نامه خانواده‌اش به الهه روانشاد از رادیو فردا اینطور توضیح میده.
مصادره که فعالیت احزاب در کردستان غیر قانونی اعلام شده و حاکمیت هم فعالیت احزاب رو تحمل نمی‌کنه، حتی احزاب سراسری که در تهران فعالیت دارن. ایشون هم با اتهام همین وابستگی و فعالیتایی که در رابطه با این احزاب داشتن به اعدام محکوم شدن. البته در چند سال اخیر احکامی که صادر میشه بسیار سنگین است. قبلا همین فعالیت‌ها با 2 سال 3 سال زندان معمولا خاتمه پیدا می‌کرد، ولی الان متأسفانه احکام که صادر میشه توسط دادگاه انقلاب بسیار سنگین است و حد اکثر مجازات پیشبینی شده در قانون معمولا برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت به نفع عذاب غیر قانونی صادر میشه. احکام هم معمولا اعدام هست، یعنی حد اکثر مجازات.
اتهام ایشون محاربه بوده، یعنی دست به سلاح بردن و جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی. تا چه حد ایشون در این مورد فعال بوده؟
البته صرف فعالیت الان در بسیاری موارد که ثابت بشه این افراد فعالیت داشتن به نفع احزاب سیاسی، حکمشون محاربه هستش. حالا قاضی خودش تشخیص میده که حداقل مجازات رو در نظر بگیره یا حد اکثر مجازات رو، و معمولا الان توصیه میشه برای حد اکثر مجازات با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی که در کل منطقه و به هر حال کشور وجود داره چنین سنگین هستن. قبلا همین فعالیت ها معمولا 2 سال یا 5 سال زندان می گرفتن و همین شرایطی که به وجود اومده باعث شد مثلا احسان فتاحیان 10 سال زندان داشت توسط دادگاه انقلاب، تجدید نظر تبدیلش کرد به اعدام و محکوم شد و ادرا هم شد حکمش. همین نشون میده که فضای سیاسی و امنیتی در منطقه تغییر کرده که این احکام چنین صادر میشه.
آقای کردپور، با تماسی که شما با فعالین سیاسی منطقه دارید، آیا آقای شیرکو معارفی فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی انجام میداده؟ اونها بر این باور هستند که شیرکو دست به سلاح برده بوده؟
آنچه که خود احزاب سیاسی که این افراد ظاهرا وابستگی به اون احزاب دارند اعلام کردند که فعالیتشون سیاسی است و سالهاست که فعالیت نظامی در منطقه ندارند و خیلی کم و به ندرت معمولا فعالیت نظامی داشتند. حالا ایشون هم به هر حال من در جریان جزئیات پرونده نیستم که فعالیت نظامی داشته باشه، ولی آنچه که مشخص هستش خود احزابی که در کردستان فعالیت داشتن قبلا الان میگن ما فعالیت نظامی نمی کنیم، فقط فعالیتامون سیاسی هستش و بر همین اساس دیگه اتهام محاربه در مورد افرادی که وابستگی بین احزاب دارن صدق نمی کنه، چون وقتی که مرکزیت حزب اعلام میکنه که ما فعالیت نظامی انجام نمیدیم دیگه نمیشه کسی رو به این اتهام محکوم کرد و حکم اعدام و حداکثر مجازات هم داشت.
نامه سرگشاده خانواده سیرکو معارفی خطاب به مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری نوشتند که در اون از این مجامع و سازمانها خواستند تا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن بلکه حکم اعدام شیرکو منتفی بشه. در مورد این نامه چه میدونید؟
در مسائل سیاسی و امنیتی که در منطقه مطرحه یا در کشور مطرح هستش کمتر مسائل رحم و شفقت و این مسائل مد نظر قرار میگیره. مسئولین بیشتر در فکر امنیت و حفظ نظام هستن تا اینکه در حال از این راه های رحم و شفقت و اینا وارد بشن و قضایا رو حل کنن. و اگر این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته می شد ایشون می تونست عفو بده و ایشون رو عفو کنه. من با وکیلشون هم که صحبت کردم گفتن تنها راهی که از نظر قانونی برای پرونده باقی مونده عفو رهبری هست و ایشون باید خطاب به رهبری درخواست عفو کنن اگه پذیرفته بشه. اون هم حالا نمیدونم مجامع بین المللی خب تلاش خودشون رو میکنن ولی چقدر مؤثر واقع میشه این بحث دیگه است. تا الان من فکر میکنم بر اساس اطلاعیه هایی که این مجامع دادن مسئله از نقض حقوق بشر یا این مسائلی که در کشور وجود داره حل نشده و وخیمتر هم شده. حالا دیگه این قضیه یکمی پیچیده میشه.
داستان اعدام های دنباله‌دار ایران، ایرانی که جزو رکوردداران اعدام در جهان به شمار میره. همکارم الهی روانشاد بود با مسعود کردپور گفتگو میکرد، روزنامه نگار. باشی جای نرید، برمیگردم با رکوردی از جنس دیگه، از جنس سبز رنگ دلار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فقط 10 شماره، فقط 10 شماره میتونست خوشبختی یک انسان رو تضمین بکنه، لااقل از لحاظ مالی. 52 22 24 31 و 54 شماره هایی بودند که روز جمعه در بلیتی در اومد که مشخص شد در ایالت نیویورک مربوط به بلیت لاتاری مگا میلیون شخصی هستش که 319 میلیون دلار به این انسان خوشبخت تعلق گرفته در شهر آلبانی ایالت نیویورک، شخصی که هنوز هویتش فاش نشده. بیشتر بشنویم با مانیا منصور.
1 میلیون دلار، 5 میلیون دلار، 100 میلیون دلار و حالا 319 میلیون دلار. این مبلغ یک بلیت لاتاری است که در یک مغازه کوچک در شهر آلبانی نیویورک فروخته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات لاتاری مگا میلیون ایالت نیویورک میگویند بلیتی که روز جمعه شماره آن اعلام شده الان در دست کسی است. ارزش این بلیت 319 میلیون دلار است که برنده خوشبختان می تواند مبلغی حدود 203 میلیون دلار را به صورت نقد دریافت کند. این یکی از بزرگترین بلیت های لاتاری در تاریخ آن است که تاکنون نصیب کسی شده است. پیش از این بیشترین مبلغی که از آن کسی شده 390 میلیون دلار بوده که سال 2007 یعنی 4 سال پیش در آمریکا فروخته شده است. همچنین در سال 2005 میلادی 6 سال پیش بلیتی در کالیفرنیا فروخته شد که مبلغش 315 میلیون دلار بود. مقامات لاتاری نیویورک گفتند برنده روز دوشنبه با در دست داشتن بلیتش می تواند به دفاتر لاتاری مراجعه کند و مبلغ 319 میلیون دلار را از آنها بخواهد، زیرا دفاتر لاتاری در طول این آخر هفته تعطیل هستند. 22 24 31 52 و 54 شماره‌ای بود که روز جمعه اعلام شد. شماره‌ای که برخلاف بسیاری از موارد که بلیتش فروخته نمی‌شود، کسی آن را خریده و یک شبه به یک از ثروتمندترین افراد عالم تبدیل شده است. مقامات لاتاری گفتند دارنده این بلیت می‌تواند تا 25 سال دیگر این مبلغ را دریافت کند. مبلغی که حتی بسیار کمتر از آن آرزوی میلیون ها نفر در سرتاسر جهان است. کسانی که به امید یک شب میلیونر شدن هر ماه به دکه های فروش بلیت های لاتاری مراجعه می کنند و هر بار با اعلام شماره برنده آه از نهادشان بلند می شود.
میگن البته پول خوشبختی نمیاره، ولی بیاین صادق باشیم با هم دیگه، فکر نمی کنم کسی باشه که این خبر رو بشنوه و دست کم یه حس کوچولویی از حسادت توی دلش تکون نخوره. به هر حال مانیا منصور بود، گزارشش رو شنیدیم. ما همونطور که وعده داده بودیم اینجا میرسیم به مصاحبه‌ای که داشتیم برای نوروز، عیدانه‌ای که گرفتیم با خواننده‌ای که برای هممون آشناست، عارف، خواننده سلطان قلب‌ها. این گفتگو رو همکارم محمد زرقامی انجام داده.
تشکر میکنم. من هم به سهم خودم تبریک میگم به شنوندگان عزیز، به شما، به همکاران عزیزتون. آرزوی سال نوی که پر از آرزوهای مال از آرزو گذشته دیگه آمال شده همه چی برای هموطنهای خوبمون، برای ایران عزیزمون. اینا یه آرزوه، آرزوی بهترین ها برای همه عزیزم.
آقای عارف، یک دهه رو پشت سر گذاشتیم، دهه 80 و وارد دهه 90 میشیم. دهه 80 برای شما چجوری گذشت؟
والا این 10 سال با 3 تا دهه قبلی هم زیاد فرقی نداشت، همش انتظار و اتفاقات عجیب غریبی که افتاد و این دهه هم همینطور بود. همه منتظر یه اتفاقاتی بودیم برای رهایی و آزادی ایران عزیزم.
از نظر کار هنری چی؟ به ویژه برای موسیقی پاپ ایران.
بله، من این دهه که گذشت فعال نبودم، ولی کن خب خیلی از جوونا اومدن، خیلی اتفاقات افتاد، خواننده‌های خوب، چهره‌های خوب پیدا شدن و صداهای زیبا رو مشهدی من داخل ایران هم از بیرون از ایران خوب بوده، پربار بوده. فقط تنها نقیصه این مسئله موضوع شعر و کلام ادبیات فارسیه که متاسفانه دیگه به اون صورت از طریق بچه‌های ما که از اونام تقصیری ندارن، برای اینکه تو غربت بزرگ شدن و سواد ادبیات فارسی رو به اون صورت ندارن.
امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره، امشب باب داره رقصد به ساز من، قلبت چه مهربونه، چشمت بلای جونه، تنها خدا میدونه راز و نیاز من.
اما گفتید کمکار بودید. شما سال هاست که همه میدونیم آلبوم هایی قرار بوده به بازار بدید، مثلا یکیش عزیز قصه بوده که همچنان هیچ خبری ازش نیست، ولی اخیراً گویا تلاش کردید که یک نمونه ای از کارهایی که طی 50 سال فعالیت هنریتون خوندین اونها رو به بازار ارائه کنید.
من 700-800 ترانه خوندم در طی 50 سال که حداقل 200 تای اینها مردم میشناختن در این سالهای گذشته. من به 170 و خورده ایش دست پیدا کردم. اینم یک شرایط به خصوصی پیش اومد و نوارهای ریلی که اون موقع من داشتم و اینها رو حفظ کرده بودم، اینها تبدیل به سیستم دیجیتال شد و نتیجتاً یک سری آهنگای مستر رو من به صورت سالم به دست آوردم. نتیجتاً یه آرزو بود برای من که آهنگای گذاشتم رو حفظ بکنم، برای آرشیو نگه دارم. اگر یه وقتی صحبت از اسم من در آینده بشه، همکارای من آهنگسازا و شعرا و تنظیم کننده ها، اونهایی که زحمت کشیدن تو این آهنگا، آثارشون از بین نره. همچنین صدای من. نتیجتاً 2 تا آلبوم 12 تایی 50 سال با عارف، مهر 50 سالم روش خورده و یکیش اسمش از آرام بخش، یکیش هست شادی بخش. اینا دهه 40 تا 50 است. خیلی هم روش کار کردم، خیلی مهندسین صدای مختلف رو این کار کردن. اون موقع حتی استریو نبود، استریوفونیک نبود، هایفای هم نبود. اینا اسم تکنیکایی که بعدا به وجود اومد. نتیجتاً 2 ترک صداها بعدش، یه ترک ضعیفه، یه ترک قویه. اینا رو همه رو من با استادایی که با هم همکاری کردن تونستم اینا رو یه لولش بکنم، به هم اندازه بکنم، قابل شنیدن بشه.
سر کوه بلند افتاب و برده همه گل و قرارای تو هسته،
سر کوه بلند افتاب و برده همه گل و قرارای تو هسته.
وقتی رو زیره یه کوهای شلو میشینه برد سنگین و فرامون.
این مجموعه حاصل همکاری شما با کدوم هنرمنداست؟ چه دوره‌هایی از فعالیت هنری شما رو در بر می‌گیره؟
در اون زمان آقای پرویز وکیلی، شاعر معروف، آقای پرویز مسعدی، آهنگساز معروف، آقای حسن لشکری و ایرج جنتی عطایی، سیاوش قمیشی و یه دوره آقای انوشیروان روحانی. من خیلی قصه خوردم از موقع که این عزیزان رو به خصوص پرویز وکیلی و دستورین شعرهایی بودن که به گردن من خیلی حرف دارن. بعد آقای حسن شمایزاده، کسای دیگه اومدن و آقای پازوکی، آقای واروژان بیشتر این ترانه ها رو تنظیم کردن و یه خانومی به اسم خانوم هرمینه کورای سولوی این ترانه ها رو اجرا کردن.
خب شما آذری هستید، در اون زمینه هم بله. یک آلبوم قبلا داده بودید، الانم مثل اینکه یک کار جدید دیگه ای هم دارین.
بله، استاد مسلم موسیقی آذربایجان آقای چنگیز صادق، ایشون با بزرگان موسیقی مثل رشید بهبود و بلبل خیلی از چهره‌های معروف موسیقی آذربایجان هم صدایی کردن، رسیتال پیانو انجام دادن که منم این افتخار رو داشتم با این استاد گرامی 11 ترانه کلاسیک موسیقی آذربایجان رو که اکثرا شعراش از نظامی گنجوی و خاقانیه که البته اینا ترجمه شدن به آذری. اسم آلبومم هست آلما، آلما یک آذری یعنی سیب.
سنی نچه شایر سانه نگمه نوبه چاکتی منه این دی سابران سنه آرهام دیه امیدیم دیه گناتان دی کلوم دین دی سابران امیدیم اولسا دا گروشمیزه یه ده یورگیم دندی
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که همراه ما هستید. بعد از شنیدن صدای آشنای عارف در گفتگو با محمد زرقایی میرسیم به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم که میزبانتون بودم در این مجله نیمه شب، تا چند دقیقه دیگه هم همچنان همراه شما خواهم بود. پیش از هر چیز و پیش از اون که بپردازیم به تکرار برنامه دیدگاه ها، یک بار دیگه مینا بهارمست کنار من در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تظاهرات ضد دولتی در سوریه روز شنبه هم در شهرهای جنوب این کشور ادامه داشت. بر پایه گزارش‌ها دفاتر حزب بعث در شهرهای تفس و لازقیه با آتش کشیده شد. به گفته مخالفان در تیراندازی نیروهای لباس شخصی 3 نفر در لازقیه کشته شدند. نیروهای امنیتی صدها تن را نیز در شهر درعا با پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی متفرق کردند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرکوب خونین معترضان در سوریه را محکوم کرد. خانم اشتون گفت که دولت سوریه باید به خواستهای مشروع مردم این کشور پاسخ دهد و با لغو وضعیت اضطراری مسیر گفتگو و اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را در پیش گیرد. شورشیان در لیبی میگویند شهر بریقه در 70 کیلومتری اجدبیه را پس گرفتند. شهر اجدبیه پس از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به نیروهای قذافی روز شنبه به دست شورشیان افتاد. همزمان شهر مصراته زیر حملات سنگین خمپاره نیروهای دولتی قرار دارد. آخرین گزارش هاکی است که نیروهای ائتلاف حملات هوایی به نیروهای دولتی در نزدیک مصراته را از سر گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حسن واتارا را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ساحل آج به رسمیت شناخت. او گفت که این انتخابات آزاد و منصفانه بوده و لورن بگبو رئیس جمهوری شکست خورده باید کنار رود. روز جمعه فرانسه و نیجریه پیشنویس قطعنامه تحریم بگبو و نزدیکانش را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادند. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا نیز واتارا را به عنوان رئیس جمهوری منتخب به رسمیت می‌شناسند. به گفته مسئولان ولایت هلمند افغانستان در حمله هوایی ناتو 7 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. ناتو هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان به دلیل خطا در تشخیص هدف با انتقاد شدید دولت حامد کرزی و اعتراضهای در کابل روبرو بوده است. ناتو میگوید نهایت تلاش خود را میکند تا چنین اشتباهاتی رخ ندهد. دولت کانادا اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی دوم ماه مه بیش از یک ماه دیگر برگزار می شود. در پی رأی عدم اعتماد پارلمان کانادا به استفن هارپر نخست وزیر این کشور، دولت محافظه‌کار او سقوط کرد. نخست وزیر کانادا گفت مردم بار دیگر به حزب و رأی خواهند داد، زیرا که موضوع اصلی برای آنها سیاست اقتصادی احزاب است. روز شنبه ده‌ها هزار نفر به دعوت اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های دانشجویی در اعتراض به سیاست صرفه‌جویی اقتصادی دولت در لندن راهپیمایی کردند. معترضان به کاهش هزینه‌های رفاهی، افزایش مالیات و عدم افزایش دستمزد کارکنان دولت اعتراض دارند. دولت ائتلافی بریتانیا متشکل از احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات اجرای این برنامه را برای کاستن از کسری بودجه و بدهی‌های دولت ضروری می‌داند. و در آلمان ده‌های هزار تن از مخالفان دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر ضد سیاست نوسازی نیروگاه‌های هسته‌ای راهپیمایی کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. با این خبرها میرسیم به پایان حضور من در این مجله نیمه شب، اما این مجله نیمه شب همچنان ادامه خواهد داشت با میزگرد امیر مصدق کاتوزیان که تکرارش پخش میشه، میزگرد دیدگاه‌ها. در این ساعت 33 دقیقه بامداد روز یکشنبه به وقت تهران. من نیوشا بغراتی ازتون تشکر میکنم که همراه ما بودید و همراه من در این مجله یک ساعته خبری رادیو فردا، و من از شما خداحافظی میکنم.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در ایران و در خارج از ایران هنوز تصمیم روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به تهران، نقل محافل نوروزی مدافعان حقوق بشر و تحول طلبان است. با اینکه در تازه ترین واکنش های رسمی جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست وزیر خارجه میگوید این تصمیم شورای حقوق بشر سیاسی است، و علاءالدین بروجردی میافزاید این تصمیم فاقد اعتبار است و ایران نباید چنین گزارشگری را بپذیرد. به گفته حامیان حقوق بشر، شورای حقوق بشر قرار است تا 1.5 ماه دیگر گزارشگری را برگزیند. فارغ از اینکه ایران برای او روادید سفر صادر کند یا نه، پس از گالیندوپول و موریس دو کاپیتورن، این سومین گزارشگر ویژه حقوق بشر است که سازمان ملل برای ایران به کار می‌گمارد. به گفته مدافعان حقوق بشر، سفرهای دو گزارشگر پیشین در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و پس از او محمد خاتمی، گرچه موارد متعدد نقض حقوق بشر را تماماً رفع نکرد، اما در برخی موارد مانند آزادی بیان، مطبوعات و رفتار با زندانیان سیاسی و روند قضایی تا حدی مؤثر بود. همین عده این گونه تحولات را در آن زمان تا اندازه‌ای معلول اراده سیاسی دولت‌های وقت می‌دانند، اراده‌ای که مطمئن نیستند در دوران دولت دهم هم بتوان از آن سراغ گرفت. سابقه پیامد و چالش‌های پیش روی این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟ این پرسش را در اولین هفته نوروز با 3 میهمان نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1390 در میان گذاشتیم. در تهران با محمد علی دادخواه، عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در ژنو هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. و در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر. آقای محمد علی دادخواه، در ایران واکنش مدافعان حقوق بشر به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین و فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران چی بوده؟
این یک امر فرخنده‌ایه، چون ما در ابعاد متعدد علارغم اینکه قانون، ضابطه، قاعده و مقررات اعلام میکنه که باید حقوق بشر رعایت بشه، متاسفانه گاهی اوقات افراد مثل اینکه توجه کافی به این مسائل ندارن. مثلا شما در زمینه‌های فرهنگی ببینید، ما می‌بینیم بسیاری از دادگاه‌ها علارغم ضوابط مشخص آثار تاریخی رو میگن که این آثار تاریخی نیست، رأی میدن و بعداً خراب میشه. یا در زمینه حقوق ملت ما مصرحات خاصی رو در قانون اساسی داریم، آیا دادگاه اصل بر این علنی باشه یا غیر علنی؟ حدود اختیارات ممنوعیت خروج، بازداشت موقت، صدور قرار تامین یک ضوابط و قواعدی داره یا نه؟ من فکر میکنم با توجه به اینکه مسئولین و مدیران مرتب میگن ما حقوق بشر رو رعایت میکنیم، قانون ما هم ماده 15 قانون مدنی صراحتا میگه معاهدات بین‌المللی در حکم قانونه، ما بدون هیچ شرطی کلیه اعلامیه و میثاق این رو پذیرفته ایم. رضا اجازه بدید ببینیم اگر برخی از مسئولین احتمالاً توجه کافی ندارن و نظام میگه که من 100% به اون پایبند هستم، این موارد روشن بشه.
آقای هادی قائمی، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل رو سیاسی توصیف کرده. سیاسی هست، نیست، چرا؟
بله، نمایندگان ایران در شورا هم اول گزارش دبیرکل رو سیاسی خوندند و بعد هم قطعنامه و نتیجه رأی‌گیری رو آقای مهمان پرست سیاسی خونده، ولی در حقیقت این اهانت بزرگی به شورا و سازمان ملل و دبیرکل هست، چرا که اگه به گزارش 18 صفحه‌ای دبیرکل نگاه بشه، نمایندگان ایران ادعا کردند که به هیچ وجه مستند و مستدلی نیست، ولی 44 پانویسی که در این گزارش اومده همه بر اساس رسانه‌های ایران و اظهاراتی هست که مقامات ایران کردن. برای مثال اعدام‌های مخفی مشهد رو خود مقامات ایران به مقامات سازمان ملل اعتراف کردن. پس چجور این گزارش بی اساس و سیاسی هست؟ و در مورد رأی شورا هم من میخوام بدونم که چجور 22 کشور سیاسی رأی دادن و تنها 7 کشور که موافق ایران بودن غیر سیاسی بوده. خصوصا دولت ایران چگونه رأی دولت برزیل رو توجیه میکنه، به خصوص که سفیر برزیل در شورا قبل از رأی در خصوص توجیه رأی خود چند نکته رو گفتن. اول از همه گفتن که بله، در خود برزیل هم ما موارد نقض حقوق بشر بسیار داریم، اما با تمام مکانیزم های سازمان ملل و گزارشگران موضوعی همکاری میکنیم و به طور مداوم به اون کشور اجازه سفر دارند، اما ایران در 6 سال گذشته به هیچ کس اجازه سفر نداده. و دوم هم گفتن در مورد اعدام ها بسیار نگران هستند که سازمان ملل از همه کشورها خواسته اعدام ها رو متوقف کنند و همه قدم های مثبتی در این زمینه برداشتن، اما تنها ایران هست که مقدار اعدام ها فقط افزایش یافته و بسیار در سطح جهان خیره کننده بوده. پس کجای این رأی یا گزارش سیاسی بوده؟ من از مقامات ایرانی میخوام در این مورد توضیح بدن، مخصوصا در مورد کشورهایی مثل برزیل یا کره جنوبی یا سنگال، رأی اونها رو چجور توجیه میکنند.
آقای عبدالکریم لاهیجی، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقیده کرده که ایران نباید گزارشگر ویژه حقوق بشر رو بپذیره. پیامد این گونه سمتگیری اگر به موضع رسمی ایران بدل بشه چیه؟
ببینید، ایران در گذشته در سالهای آقای هاشمی رفسنجانی و خاتمی ریاست جمهوری این دو تن ناگزیر شد که مثلا پیشا سر گذشته تجدید نظر بکنه و کم کم شروع کنه به همکاری با جامعه بین‌المللی. و خب تا 7 سال پیش که بالاخره دیگه گزارشگری راجع به ایران نبود و بعد اتحادیه اروپا وارد گفتگو شد با ایران و میزهای گردی که تشکیل شد در تهران، در بروکسل، حتی در دو تا از این میزگردان نماینده دو سازمان بین‌المللی حقوق بشر، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و عفو بین‌الملل هم شرکت داشتن. طنز تاریخ اینه که تعدادی از کسانی که در هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در این دو میزگرد بودند الان یا در خارج از کشور به سر میبرند برای حفظ جونشون و آزادیشون یا در ایران خواهی نشین شدن. بنابراین با این به اصطلاح سیاست لجاج و عناد و دهنکجی به موازین حقوق بین الملل، موازین حقوق بشر که دیگه الان در دنیا هیچ کسی جرأت نمیکنه که با اونا مخالفت کنه. ببینید، من برای اینکه پروندم رو قطورتر بکنم در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی میگم 25 سالی که من پشت تمام قطعنامه هایی که چه کمیسیون گذشته حقوق بشر چه مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرده درباره وضع حقوق بشر در ایران بودم، از نزدیکم دخالت داشتم. هرگز یک همچین اجماعی وجود نداشته، یعنی هرگز نمایندگان تمام قاره ها به خصوص کشورهای معتبر، یعنی کشورهای آمریکای لاتین، برزیل، آرژانتین، شیلی، گواتمالا، مکزیک، یعنی به غیر از آقای چاوز و دولت‌های نظیر پاکستان، بنگلادش، چین و مسکو دیگه کسی نمونده که بخواد در جبهه جمهوری اسلامی با این سیاست خشن، با این سیاستی که شما الان ببینید روزنامه لوموند رو در پاریس وقتی من وارد می‌کنم، حتی در سوریه هم پیمان ایران میگویند که آقای بشار اسد در ارتباط با وقایعی که پیروز اتفاق افتاده و بیش از 100 تن کشته شدن قول داده که در سیاستش تجدید نظر بکنه. بنابراین حالا آقای بروجردی من نمیدونم چه نقشی در اتخاذ تصمیم خواهد داشت، چون هنوز گزارشگر تعیین نشده، گزارشگر باید حدود یک ماه و نیمی دیگه تعیین بشه. من نمیدونم چه نقش او خواهد داشت، ولی اگر او بتونه در این مسیر تأثیر بگذاره و واقعا جمهوری اسلامی بخواد به این سیاست لجاج و عناد و یک دندگی ادامه بده، من فکر میکنم به همون نتیجه خواهد رسید که حضرت قذافی و دولت دیبی رسیده.
آقا آقای محمدعلی دادخواه، اگر علارغم گفته های آقای لاهیجی ایران راه نده گزارشگر ویژه حقوق بشر رو، تکلیف مدافعان حقوق بشر چیه؟
قاعدتا ما به قانون و قواعد بین‌المللی که ناظر و حاکم به رعایت امتیازات انسانی است معتقدیم و چارچوبه نظام و قوانین ما اینه که این بایدها را بپذیریم و عدور از آنها امکان پذیر نیست. خواهد هم یک بحثی پیش میاد که با توجه به اینکه این قواعد فارغ از هر نوع نگرش سیاسی یک بار حقوقی داره برای زندگی مسالمت آمیز توأم با صلح، برادری، برابری، یعنی آنچه که در اعلامیه اعلام شده است. من فکر کنم که این بحث منطقی پیش میاد که از این موازین و قواعد به استدلال به دفاع برخیزم.
آقای قائمی، چه کاری میتونه پذیرش چنین گزارشگری رو در ایران آسان‌تر بکنه برای حاکمیت؟ آقای لاهیجی توی گفتگوی قبلی با ما گفته بودن فرضاً ممکنه که بشه یه گزارشگر ویژه حقوق بشر که مسلمان هم باشه تعیین کرد. این یا راه‌های دیگه‌ای مد نظر هست برای کسایی که در خارج دارن سعی میکنن که مقدمات چنین سفری رو فراهم بکنن با بیشترین همکاری حکومت ایران؟
بله، 100% نظر خود ما با آقای لاهیجی و دیگر فعالان و سازمان‌های بین‌المللی که در این زمینه پیشنهاد خواهند داد همین هست که اون شخص کسی باشه که سابقه خوشنامی داشته باشه، در مورد کشورهای دیگه گزارش‌های معتبری داده باشه و کلاً موجه باشه از نظر حقوقی، یک حقوقدان برجسته بین‌المللی باشه، مسلمان باشه و کسی نباشه که دولت ایران بتونه روی شخص و سابقه اون دلیل عدم ویزا دادن به اون رو مطرح بکنه. نحوه تعیین شخص خیلی مهم هست و اینکه این شخص چه خواهد بود و باید کسی باشه که بتونه با مشروعیت کامل به دولت ایران این فرصت رو نده که به موارد جانبی و حاشیه‌ای بپردازه. و من مطمئن هستم که تعداد این اشخاص کم نیستند و خوشبختانه حتی اگر این شخص به ایران هم سفر نکنه میتونه گزارش بسیار مستندی رو درست کنه، چرا که متاسفانه میدانیم که هزاران نفر از قربانیان خشونت دو سال گذشته در خارج مجبور شدن پناه بگیرند و اونها میتونن منابع خیلی خوبی باشند. سازمانهای بین المللی نشون دادند که مدافعین حقوق بشری که هنوز درون ایران هستند تا حدی موارد رو مستند میکنند. و نمونه دیگرش هم همون اعدام ها و قطع دست و پا هست که خود دولت ایران و مقاماتش با افتخار اعلام میکنن توی رسانه هاشون و در نتیجه شکی ندارم که این گزارشگر حتی اگر به ایران نره میتونه گزارش خوبی رو تهیه کنه. مسئله مهم این هست که ما خیلی نگران زندانیان عقیدتی هستیم و حضور چنین شخصی و دیدار از زندان ها میتونه در این مورد بسیار کمک کنه.
آقای لاهیجی، بار گذشته که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده بود، با چرخش اوضاع سیاسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و کابینه جناح اصلاحگرا مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران پایان یافت.
اصولا مناسبات قدرت و موازنه قوا در شورای حقوق بشر با توجه به اینکه فقط 46 کشور عضو هستند و نمایندگان قاره‌های گوناگون هستند تا دو سال گذشته به سود ما نبود. به خاطر همینم ما از طریق مجمع عمومی و کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی دنبال قطعنامه بودیم، به خاطری که اونجا میدونید در مجمع عمومی و در کمیته سوم همه کشور عضویت دارن و هرگز قطعنامه حتی در اونجا هم با این تفاوت فاحش بین آرای مثبت و آرای منفی به دست ما نمی اومد. ولی من حتی تصور میکنم انزوای جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی الان از زمان جنگ ایران و عراق هم بیشتره. خب در روزنامه لوموت وقتی مسئله گزارشگر ویژه رو میگه، بلافاصله از قول خبرگزاری فرانسه میگه ما طبق شمارش هایی که خودمون کردیم طی دو ماه گذشته در ایران 93 تن اعدام شدن. نماینده جمهوری اسلامی آقای لاهیجانی سال گذشته هم اومد در شورای حقوق بشر و بعد اونجا شروع کرد به صحنه گردانی و واقعا خیلی معذرت میخوام دنیا رو به تمسخر گرفتن. اونجا گفتن که درها ایران بر روی دبیرکل واضح، گفتن و قول دادن که ما خانم پیلای کمیسر عالی حقوق بشر رو به ایران دعوت میکنیم. 5 ساله که جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از اینها ویزا نداده. یعنی ببینید بیلان جمهوری اسلامی انقدر سیاهه که وقتی جمهوری اسلامی میاد کاندیدای عضویت در همین شورای حقوق بشری میشه که الان میگه سیاسیه. لیبی رای میاره، ایران رای نمیاره. ملاحظه بکنید وضع ایران از نظر انزوای بین المللی به این صورته. حالا آقایون آیا میخوان به این سیاست ادامه بدن؟ به خاطر اینکه آقای بانکمون هم نتونست به ایران بره، دعوتش نکردن ولی گزارش داد. تهیه گزارش کار راحتی نیست، ولی موضوع این که آیا جمهوری اسلامی در پی یک فتح بابی هست، در پی این هست که از یک عقلانیت و خردمندی برای نخستین بار در سیاست خارجیش استفاده بکنه، برای اینکه منظور ما مدافعان حقوق بشر تنها و تنها این است که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه. ما هیچ گونه عناد ایدئولوژیک سیاسی با هیچ حکومتی و از جمله حکومت ایران نداریم. بنابراین آیا جمهوری اسلامی میگذارد گزارشگر ویژه به ایران بیاد؟ و اگر واقعا در محل و در نتیجه تحقیقاتی دید که نه در ایران این خبرها هم نیست و اوضاع بر وفق مراده، میتونه اون موقع گزارش مثبتی بده. بنابراین نفع هر حکومتی که بر ایران حکم براند این است که از در گفتگو و خرد با جامعه بین المللی در بیاد، تا از در لجاج و عناد که متاسفانه نمونه های 10 سال اخیرش رو هم در عراق دیدیم، هم در لیبی میبینیم و هم در دولت های آمرانه و خودکامه که یکی پس از دیگری به ویژه در اون منطقه در حال بوریختن است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دادخواه، حالا آمدیم و مطابق کمال مطلوب آقای لاهیجی، ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر رو راه داد. با توجه به نتیجه سفرهای موریس کاپیتون گزارشگر ویژه حقوق بشر قبلی، حضور یک گزارشگر این بار در ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه به طور واقع‌گرایانه؟
من فکر می‌کنم این عقلانیت و خردمندی اگر گزارشگر رو بپذیرن حتما بروز میکنه، چون یه قاعده داریم که مقدمه واجب واجبه و نهایتا اگر قرار شد که ما این دریچه رو بکشاییم که گزارشگر وارد بشه و این اختیار و اقتدار و فرصت رو برای اون فراهم بکنیم که به مواضعی که مایله راه پیدا بکنه، به جایگاه‌هایی که تمایل داره سر بزنه و تحقیق بکنه و اون مواردی که موضع اندیشه اون بوده براش گشوده بشه، من فردای فرخنده‌ای رو در پی این گزارش ترسیم میکنم و امیدوارم این سرزانجو خردمندی ایجاد بشه که گزارشگر رو بپذیرن و اون موانع احتمالی که در برخی از کشورها هست در مقابل این بروز نکنه، که بتوانه به راحتی معایب، اشکالات و خودسری‌ها و خودکامجی‌هایی که برخی از افراد از خودشون بروز میدن رو بیان بکنه و بلافاصله بعد از این بیان که اعلام درده به درمان اون بپردازن.
آقای قائمی، چه مواردی در اولویت نهادهای مدافع حقوق بشر خارج از ایران هست که توجه گزارشگر ویژه رو به اون جلب بکنن؟
بله، نکته اول که بسیار فراگیر هست و جمعیت کل کشور رو شامل میشه، سرکوب کامل آزادی‌های تجمع و آزادی بیان هست که کاملا در ایران از بین رفته. به وجود آوردن و احترام به این آزادی‌ها نکته اول هست. نکته دوم وضعیت زندانیان عقیدتی هست که بیش از 500 نفر در وضعیت بسیار وخیمی به سر می‌برند، حبس‌های طولانی مدت ناحق و سیاسی با منشأ سیاسی دارند و حتی قوانین خود ایران در مورد مرخصی و رسیدگی پزشکی و موارد دیگه در موردشون اجرا نمیشه. و نکته سوم هم اعدام‌های بسیاری هست که خود حکومت اعلام میکنه، از جمله اعدام‌های مخفی که در مشهد شد و در گزارش دبیرکل برملا شد، و در این سه مورد امیدواریم که بشه پیشرفت‌هایی حاصل بشه با وجود این گزارشگر ویژه.
آقای لاهیجی، تا یک ماه و نیم دیگه که هویت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مشخص میشه، نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از ایران چه اقداماتی در دستور کار دارن؟
ببینید، کار ما اولا متاسفانه با وضعیت وخیمی که حقوق بشر در ایران داره کار روزانه است. یعنی روزی میگه که در ایران کسی دستگیر نشه، روزی نیست که در ایران کسی اعدام نشه. الان خوشبختانه روزهای عید هستیم، امیدواریم که لااقل تو این روزها دیگه مردم رو نکشن. بزرگترین مسئله ایران که به عقیده من به انزوای مستمر و روزافزون ایران افزایش میده و انجام میده، مسئله اعدامه. هیچ کشوری در دنیا نیست که به این صورت، هرچند که ما میدونیم جمهوری اسلامی در سیاست جزاییش شکست خورده و روز به روز متاسفانه جرم و جنایت در ایران انواع اقسام جرائم، از اون جرائم اقتصادی، جرائم مربوط به مواد مخدر، دزدی، اینها رو به افزایشه. ولی اگه بخوان این رو با اعدام و اعدام‌های روزافزون جبران بکنن، به اصطلاح مداوا بکنن، خب می‌بینن همین نتیجه همین سیاست در کنار اعدام‌های سیاسی که وجود داره. بنابراین متأسفانه اول مشکل ما این است که مجبوریم موضع بگیریم، مجبوریم رسانه‌های خبری رو مطلع کنیم از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران. و در کنار این، در ارتباط با قطعنامه و در ارتباط به انتخاب گزارشگر، همونطوری که من در گذشته هم گفتم، ما چون دیگه میدونیم، یعنی ما کلام رسمی جمهوری اسلامی طی دهه گذشته باش آشنا هستیم، بنابراین وقتی که در بحرین جنایت میکنن که اونها ما محکوم میکنیم و برای اون هم تقاضای رسیدگی میکنیم، فریادشون به آسمون میره که چرا سازمان ملل ساکته، چرا هیچ اقدامی نمیشه. یعنی اونجا جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده هم در امور داخلی بحرین دخالت کنه، هم به سازمان ملل تظلم بکنه، و اونجا مسئله سیاسی نیست. ولی هر موقع که راجع به ایران هست مسئله سیاسی میشه. به خاطر همین هم برای اینکه دوباره نگویم که امپریالیست ها، غربی ها، آمریکا داره به ما فشار میاره، ما تلاش خواهیم کرد. البته موضوع در اختیار ما نیست، فقط کوشش ما این هستش که یک اشخاصی از هر نظر موجه رو معرفی بکنیم و بالاخره تصمیم گیری با کشورهای عضو شورای حقوق بشره. به خاطر همین هم تلاش شما بر این هستش که کسانی که انتخاب میکنیم به ویژه از دو قاره آفریقا و آسیا باشن، و اگر امکان داشته باشه از یک کشور مسلمان باشن، که لااقل از این حیث بهانه‌ای به دست مقامات جمهوری اسلامی داده نشه. امیدوارم که واقعا این کار اتفاق بیفته، به خاطر اینکه باز اینو به عنوان تجربه میگم، با وجود اینکه در دو سفری که آقای گالندوپول و در دو سفری یا سه سفری که آقای کاپیتون به ایران رفت و مقارن اونها گزارشگرهای موضوعی به ایران میرفتن که بیشتر اونها هم که بیشتر با دخالت خود ما بود، ما سعی میکردیم با از کشورهای مسلمان باشه، آقای عابد حسین از پاکستان، خانم اسما جهانگیر با از پاکستان، این ما سعی میکردیم با بیشتر گزارشگرهایی که به ایران، البته بعضیشون مثل خانم اسما جهانگیر نتونست به ایران بره برای اینکه موضوع تحقیق ایشون راجع به اعدامهای غیرقضایی بود. برای ما این امید رو داریم و به همچنین خدمتتون عرض کردم، در اون سالها من میگم البته مسلم یه همچین اراده سیاسی هم وجود داشت که وضع حقوق بشر رو در ایران، بعض آزادی ها رو در ایران بهش بهبود بخشن، ولی در کنار این من مطمئن هستم که مسئله گزارشگر ویژه و بازدیدهای گزارشگر ویژه و گفتگوهای گزارشگر ویژه با مقامات جمهوری اسلامی هم در این تحولی که به وجود اومد و وضعیت آزادی ها بهتر شد نقش اساسی داشت، و ما امیدواریم که واقعا ایران در این مسیر حرکت بکنه و وضعیت حقوق بشر از این حالت وخیم و اسفناک و واقعا نگران کنندش در بیاد.
من فقط یه نکته دیگر رو در مورد قطعنامه که خیلی مهم هست و اشاره نشده توی خبرها میخواستم بگم، که این قطعنامه گزارشگر ویژه یک سال تموم لازم نیست که صبر کنه تا شورا گزارش رو بگیره و اقدام کنه، بلکه در قطعنامه از گزارشگر ویژه خواسته شده گزارش مقطعی هم به مجمع عمومی در پاییز سال آینده ارائه بشه، و چنانچه که وضعیت وخیم ایران ادامه پیدا کنه مجمع عمومی ممکنه زودتر از یک سال آینده در مورد ایران اقدامی انجام بده که منجر به ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بشه.
آقای دادخواه، نکته آخری احیانا؟
امیدوارم این خردمندی و فرزانگی ایجاد بشه که با توجه به این قاعده که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، این رخصت فرصت رو فراهم بکنن تا نماینده ویژه بتواند بیاید و این موارد به نیکی گفتگو بیانجامد.
آقای لاهیجی چیزی مونده که اضافه کنی؟
اولی که در مجمع عمومی گذشته به وجود اومد این بود که حتی از دبیرکل سازمان ملل هم مثل سال قبل نخواستن که یک سال صبر کنه و گزارش رو به مجمع عمومی آینده بده. دبیرکل هم ازش خواستن که یک گزارش مقطعی به شورا بده، یعنی 4 ماه بده. و همین ماموریت الان احاله شده به گزارشگر ویژه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بخواد دپل وقت بکنه به همون صورتی که سالها در همون دوران به اصطلاح گفتگوی با اتحادیه اروپا، خب مسلم به نفعشون نخواهد بود. در فاصله ماه می تا ماه سپتامبر که مجمع عمومی کارش رو آغاز میکنه بیشتر از 4-5 ماه وقت نیست، و بنابراین متاسفانه اون زمانی که قضیه دیگه یک جنبه و یه شکل دیگه به خودش میگه.
با شاد باش و با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای هادی قائمی و آقای محمد علی دادخواه.
در سنت ایرانه که سنجد رو بر این علت به سفره هفت سین میدهند که همواره سنجیده و خردمندانه اقدام کنیم. من امیدوارم برنامه ریزان
بر مبنای همین نگرش تمدن کهن به روزگار بنگرند و خردمندانه تصمیم بگیرند و سال نو را سال خردمندی برای ملت ایران تصمیم دارند.
فرا رسیدن ایام فرخنده نوروز و عید سعید باستانی نوروز رو به تمامی هموطنان، به خصوص این عزیزانی که به ناحق باید در زندان مانند خانم ستوده، بهاره هدایت، عماد باقی به سر ببرند، و خانواده های اونها تبریک میگم و امیدوارم که صبور باشند و سال آینده سالی باشه که آنها در آزادی در کنار عزیزان و خانواده خود باشند.
تا رسیدن بهار و عید نوروز رو تبریک میگم به همه هموطنانم، به تمام هموطنانی که این پیام رو میشنوند از طریق رادیو فردا، و امیدوارم به هموطنان، همکاران، دوستانی که پشت میله های زندان هم هستن این پیام رو بشنوند و قوی باشند و استوار و بدونن که دل ما و توان و کوشش ما در کنار اونهاست و امیدواریم که هم اونها از این وضعیت واقعا اسفناک به در بیان و به خانه و زندگیشون برگردن و هم روزها و هفته ها و ماها و سال بسیار بهتری از گذشته در انتظار همه مردم ایران، چه مردمی که در ایران هستن و چه هموطنانی که در خارج از ایران هستن باشه.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.